شش عصر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت بریتانیا حسین شمخانی و 4 شرکت ایرانی را تحریم کرد. اوکراین توافق لغو روادید گذرنامه‌های دیپلماتیک با ایران را فسخ کرد. نرخ دلار در ایران در آخرین روز هفته تا بالای 96 هزار تومان جهش یافت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. بریتانیا روز چهارشنبه 1 فرد و 4 شرکت ایرانی را تحریم کرد و گفت آنها بخشی از شبکه‌ای هستند که از فعالیت‌های برون مرزی تهران از جمله علیه اوکراین و اسرائیل حمایت می‌کنند. بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های حسین شمخانی، فعالیت نفتی و پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی و 4 شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است. به گفته بریتانیا، این شبکه فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران از جمله تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها را تسهیل کرده است. برخی از این شرکت‌ها به دلیل اقدام از طرف یا به دستور شمخانی که متهم به کمک به عملیات برون مرزی ایران است، تحریم شدند. حسین شمخانی ماه گذشته نیز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت. بر اساس تحریم‌های جدید بریتانیا، افراد و مشاغل بریتانیایی اجازه ندارند با آنها معامله داشته باشند. قانونگذاران بریتانیایی ماه گذشته هشدار دادند که ایران تهدیدی فزاینده برای بریتانیا محسوب شود. در خبری دیگر، اوکراین در پی فروش تسلیحات ایران به روسیه و افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور، توافق مربوط به لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمت را لغو کرد. این توافق نزدیک به 3 دهه پیش در کیف امضا شده بود و به مقامات دو طرف امکان سفر بدون ویزا را می‌داد. تاراس ملنیچوف، نماینده کابینه اوکراین در پارلمان، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این یادداشت تفاهم رسماً فسخ شده است. پیشتر نیز در نوامبر 2024 اوکراین موافقتنامه حمل و نقل هوایی با ایران را لغو کرده بود. روابط تهران و کیف از زمان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران و نیز گزارش‌های متعدد درباره ارسال پهپاد و سلاح ایرانی به روسیه به شدت تیره شده است. هرچند ایران می‌گوید در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما کیف بارها تهران را به حمایت نظامی از مسکو متهم کرده است. در خبر دیگر، در آخرین روز معاملات هفته در ایران، بازار ارز و طلا با جهش قیمت چشمگیری مواجه شد. روز پنجشنبه نرخ دلار به 96200 تومان رسید. همزمان بهای طلا در آستانه 7,900,000 تومان و قیمت سکه امامی در سطح 86,500,000 تومان قرار گرفت. کارشناسان افزایش تقاضا را ناشی از نگرانی نسبت به احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌دانند. برخی تحلیلگران معتقدند اگر این سناریو تحقق یابد، رشد بیشتر نرخ ارز اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حال، گروهی دیگر بر این باورند که بازار در فضای ترس و احتیاط حرکت می‌کند و قیمت‌های فعلی جذابیتی برای خرید ندارد، در حالی که فروشندگان نیز رغبتی به عرضه نشان نمی‌دهند. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند دلار در آغاز هفته آینده با چند نرخ متفاوت بازگشایی شود. در آستانه پایان ضرب العجل اروپا به ایران برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران، خبرگزاری بلومبرگ از سفر قریب الوقوع یک هیئت از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آمریکا خبر داده است. سفری برای گفتگو درباره فعالیت هسته‌ای ایران. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دیپلمات اروپایی گزارش داده که هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره درباره پرونده ایران به آمریکا خواهد رفت. به نوشته بلومبرگ، این سفر پس از تلاش بی‌نتیجه ماسیمو آپورو، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سفر یک روزه‌اش به تهران با هدف متقاعد کردن مقام‌های جمهوری اسلامی برای از سرگیری فعالیت بازرسان آژانس صورت می‌گیرد. سفری که روز 21 مرداد انجام شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا که چهارشنبه 29 مرداد منتشر شد، درباره سفر آقای آپورو به ایران گفته است:
سفر آقای آپورو انجام شد. ما با آژانس گفتیم که به هر حال شرایط جدیدی الان شده. تأسیسات ما مورد بمباران واقع شده. هیچ سابقه‌ای وجود نداره که تأسیسات بمباران شده چطوری باید باش برخورد بشه. از اون طرف قانون مجلس رو داریم، الزاماتی داره، دست ما رو بعضی جا بسته.
پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که در آخرین روزش آمریکا سه سایت اتمی ایران در فورد و نتنز و اصفهان را بمباران کرد، تهران بازرسان آژانس را از کشور اخراج کرد. پس از آن مجلس ایران طرح تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد، اما وزیر خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفته که نمیتوان همکاری با آژانس را به طور کامل قطع کرد.
نمیتونیم همکاری با آژانس را به صورت کامل قطع بکنیم. مثالش یا نمونش این هست، ما در فکر میکنم بوده یه ماه و نیم دیگه نوبت تعویض سوخت نیروگاه بوشهر و این تعویض سوخت باید در حضور بازرسین آژانس صورت بگیره.
جمهوری اسلامی از جمله دلایل مخالفت خود برای حضور بازرسان آژانس به ویژه در تأسیسات بمباران شده را خطرات ناشی از حضور در این تأسیسات اعلام کرده. بلومبرگ میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی به معاون مدیر کل آژانس گفته‌اند که ممکن است به زودی مجوز حضور بازرسان در برخی تأسیسات از جمله نیروگاه اتمی بوشهر را بدهند، اما رسیدن بازرسان به تأسیسات غنی‌سازی هنوز در حالی از ابهام است. عباس عراقچی میگوید که جمهوری اسلامی در تلاش برای رسیدن به چارچوب تازه همکاری با آژانس است.
بنابراین ما باید بشینیم با هم دیگه اول به یک چارچوبی
مودالیتی
که حالا اسمشو بذاریم مودالیتی، اسمشو بذاریم نمیدونم ارنجمنت، اسمشو بذاریم هر چیزی، یک ترتیبات جدید، ساختار جدید همکاری، نمیدونم مودالیتی، باید اول برسیم بعد بر اساس اون شروع کنیم به همکاری.
پیش از جنگ 12 روزه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود که ایران 409 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 60% تولید کرده است. سرنوشت این میزان از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا پس از حملات آمریکا به تأسیسات اتمی ایران هنوز مشخص نشده. اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که این حملات اورانیوم غنی شده را در اعماق زمین دفن کرده و فعالیت‌های اتمی ایران برای مدت زمان طولانی عقب افتاده است. گفتگوهای هفته آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آمریکا در سایه نزدیک شدن ضرب العجل اروپا به ایران برای فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه تهران صورت می‌گیرد. مگر آنکه تهران مذاکرات اتمی را از سر گرفته و اجازه بازگشت بازرسان آژانس را تا پیش از پایان ماه جاری میلادی بدهد.
گزارش ایلیا جزایری را می‌شنیدید. اما به گزارش رویترز، دو منبع آگاه سوری از تازه ترین تماس های رو در رو میان وزیر خارجه سوریه و وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس خبر دادند. این دومین دیدار وزیران اسرائیل و سوریه پس از روی کار آمدن حکومت جدید در دمشق است. بر اساس این گزارش، ملاقات اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه با راندرمر وزیر امور راهبردی اسرائیل روز سه‌شنبه در پایتخت فرانسه انجام شده و آن دو به همراه تیم‌های خود به مدت چند ساعت مذاکره کردند. رسانه‌های عربی منطقه از حضور تامباراک سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه در این مذاکرات خبر دادند. منابع سوری همچنین روز پنجشنبه به سایت آمریکایی مدیا لاین گفتند این مذاکرات بر مسائل مربوط به جنوب سوریه و عقب نشینی اسرائیل از ارتفاعات جولان متمرکز بود. در خبری دیگر، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه به رسانه‌های این کشور گفت یک شرکت مشترک ارمنی آمریکایی مدیریت تجاری پر پروژه زنگزور در خاک ارمنستان بر عهده خواهد گرفت، اما کنترل جاده را بر عهده نمی‌گیرد. باهان کوستانیان معاون وزیر خارجه ارمنستان نیز گفت قرار است یک شرکت مشترک ارمنی آمریکایی به عنوان بخشی از این پروژه در ارمنستان ثبت شود. بعد از امضای قرارداد صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان با میانجیگری دونالد ترامپ در واشنگتن، این کشورها دالان زنگزور را مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین المللی نامیدند. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.